انتخابات وزارت کشور رسیدیم، با هم آقای دکتر کیایی نژاد و دوستان جلسات مختلفی داشتیم. بعد از اینکه قانون رو یاد گرفتیم و اون مدل سازی که وزارت کشور انجام داد برای سال 1400، شروع کردیم که این قانون رو توضیح دادن در بین احزابمون، در بین اعضامون، هوادارانمون، گروه‌های اجتماعی، هر کجا که رسیدیم. از شما فکر کنید از جلسات دو نفره بگیرید تا جلسات 100 نفره، شروع کردیم که این قانون رو توضیح دادیم و مردم رو آشنا کنیم. اما با توجه به وسعت شهر تهران و جمعیت تهران و با توجه به فرصت اندکی که تا انتخابات داریم، هنوزم خیلی جای کار داریم. یعنی هنوزم باید صدا و سیما و وزارت کشور، ستاد انتخابات وزارت کشور و بالاخص احزاب که الان وارد انتخابات شدن. یعنی شما فکر کنید از روز یک شنبه نامزدها دارن میرن ثبت نام میکنن در سامانه انتخاباتی که وزارت کشور مشخص کرده. الان وظیفه احزاب این هستش که تا جایی که میتونن در بین مردم مراجعه کنن، بین مردم، و این قانون رو چیکار بکنن، توضیح بدن. اما دو سه تا موردی که از موارد قبلی مونده بود، ببینید، این که فرمودن که در قانون انتخابات تناسبی نامزد بعد از اینکه شما فرمودید نامزد یه رأی میاره، نمیتونه میگه که آقا من عضو حزبی نیستم، نمیتونه. اصلا قانون انتخاب الان نمیتونه. قانون انتخابات تناسبی جلو این رو کاملا میگیره. میگه تو اگر از یک فهرستی رفتی تو، دیگه کاملا مشخصه این مدلی نیستش مثل انتخابات های،
یعنی یه تعهدی به اون حزب دارد دیگه. الان
100% تعهد دارد و حزب هم به اون تعهد دادد. ببین، یکی از موارد خیلی خوبی که در این قانون اتفاق افتاده، بعد از اینکه ثبت نام ها تموم شد، احزاب باید نمایندهشون رو طی یک نامه رسمی به وزارت کشور و فرمانداری تهران معرفی کنن.
خب این نکته ای که آقای دکتر کیایی نژاد اشاره کردن که نباید عضو حزب باشد، یعنی میتونه عضو نباشد.
بله.
این چی؟ طرف بعدش بعد انتخابات میگه من نیستم عضو.
ببینید، ما فرض رو بر این عرض کردم که فرض رو بر این بزنیم که ما با این فهرست 21 نفره در مؤتلفه وارد انتخابات بشیم.
درسته.
قطعاً دبیرکل، بالاترین مقام حزب، اومدن این 21 نفر رو ارزیابی کردن، جلسات مختلفی باشون گذاشتن، صحبت‌های زیادی کردن، برنامه‌هاشون رو گرفتیم، برنامه‌هامون رو ارائه دادیم، تعهدنامه‌های عقد شده که آقا اگر شما وارد شدی به شورای هفتم، باید بدونی از کدوم فهرست وارد شدی.
خب نه، فهرستشو میدونم، ولی خب طرف میگه من آقا عضویت ندارم در مؤتلفه.
نه نه نه،
ولی رأی آوردم از حزب مؤتلفه شرکت کردم.
این وظیفه احزاب هستش که قبل از اینکه فهرستشو ببینن با نامزدها چیکار بکنن، به جنبدی در این زمینه برسن.
نه، من میگم قانون اشکال داره ها.
انتخاب،
یعنی اگر اون کاندیدا عضو حزب بشود این مشکل حل میشه.
اگر هم عضو باشه باز هم میتونه، اگر شما میخوام بگم باز هم میتونه بگید نه من نیستم، من این قانون رو چیز نمیکنم. پس بهتره قبل از این که ما فهرست رو میبندیم، توی اون انتخاب اون 21 نفر خیلی دقت بکنیم، چون اون 21 نفر میشن آبروی یه حزب. داره. چه زمان انتخابات، چه در اون 4 سال مسئولیتی که قرار دارن. ببینید، ما اینو من به شما میگم، در انتخابات شورای ششم در همین استان تهران، ما روز رأی‌گیری خیلی اتفاقات افتاد، خیلی مسائلی به وجود اومد که اگر این قانون بود به وجود نمی اومد. در همین دوره ششم در استان تهران شهری وجود داشتش که 9 نفر اصلی شورا رو بازداشت کردن، 5 نفر علل بدل هم اومدن تو، اونا رو هم بازداشت کردن، شورا منحل شد. یعنی در زمانی که داشت دوره 4 ساله شورا منحل شد و استاندار موظف شد خودش چیکار بکنه، شهردار برای اون شهر انتخاب بکنه. انتخابات تناسبی جلو اینها رو میگیره. این یه نکته. یه نکته هم در مورد صحبت‌های آقای،
خب اگر اونجوری باشه که خب حزبم دوچار مشکل میشه دیگه.
ما الان توی اون شهر نمیدونیم با کی طرف هستیم آقای معظمی.
آها، یعنی اونجا حزب میاد گردن میگیره، میگه من بودم.
باید گردن بگیره. حزب در انتخاب تناسبی گردن میگیره. نکته‌ای که خدمت در مورد فرمایشات آقای نبوی، ببینید آقای نبوی، در انتخابات تناسبی ما نگران اینها نیستیم. نگران این که یک حزب کاغذی باشه، به قول آقای کیایی نژاد یک حزب تعدادشون رو مثلا جمع کنی در یک اتاق کوچیک همشن، نگران نیستیم. میدونی چرا؟ اولا قانون کار درستی انجام داده. قانون اومده گفته آقا احزابی که مجوز دارن، قانون نمیتونست اینجا خط کشی بذاره بگه مؤتلف شما بله بیش از 60 سال سابقه دارید، با این قدمت، با این تشکیلات اینا، شما بیا. حالا یه فهرستی که تازه 3 سال تشکیل شده، نه، این رو قانون به نظرم نمیرسه. اما ما باید در احزاب چیکار بکنیم؟ این رو جا بندازیم بین مردم. یه وظیفه به عهده قانونگذار بود که اومده انجام داده، یه وظیفه به عهده وزارت کشور هستش که داره انجام میده، یه وظیفه هم به عهده ما احزاب هستش. احزاب هم باید برن در بین مردم بگن بله مردم برید سراغ حزبی که برنامه داره،
خوش معرفی
هدف
کنه.
داره معرفی میکنه، ریشه داره، مشخص شرایطش چجوری هستش، برنامهش چجوری هستش، نامزدهاش چجوری هستن، این به عهده احزاب هستش. اگر ما در احزاب در اتاقهای خودمون بشینیم و هیچ کاری انجام ندیم، مردم چجوری میخوان چیکار بکنن متوجه این قضیه بشن؟ پس باید برید در بین مردم. و نکته ای که میخوام جناب آقای معظمی عرض بکنم در مورد شورای شهر، ببینید شورای شهر یه جای تخصصیه، نه یک جای سیاسی. اینجای قانون رو نگاه کنیم، درست انتخابات تناسبی اومده گفته احزاب شما بیاید فهرست بدین، احزاب سیاسی که مجوز دارین، اما ما چه فهرستی باید بدیم؟ آیا فهرست سیاسی باید بدیم؟ آیا فهرستی بدیم که مثلا خودمون بخوایم توی حزب انتخاب بکنیم بگیم خب مثلا این آقا باشه؟ نه، احزاب هم وظیفه دارن که با توجه به جای تخصصی شورای شهر که حوزه مدیریت شهری هستش، بهترین افراد رو تو این حوزه انتخاب بکنن. متخصص شورای شهر جای خدمات شهری هستش، جای کار کردن برای مردم تو این حوزه هستش.
بله.
پس ما باید بیایم چیکار بکنیم؟ افرادی رو انتخاب بکنیم که علاوه بر این که به هر حال مسئولیت حزبیشون رو به عهده میگیریم، مسئولیت سیاسیشون رو به عهده میگیریم، مسئولیت تخصصیشون رو هم به عهده بگیریم، برنامه‌ای داشته باشن برای اداره کلان شهر تهران در این دوره.
خیلی متشکرم. این نکته ای رو راجع به رسانه ملی اشاره کردن آقای دکتر افشاری. بله، خب رسانه ملی وظیفش اطلاع رسانی و وظیفش در این زمینه هست. برنامه‌های متعددی هم تو این زمینه تدارک دیده شده و بخشیش هم که پخش شده تا الان. الان هم خود این برنامه ما هم یکی از اون برنامه های سازمان صدا و سیما هست و به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت و راجبش حتما برنامه متعددی برگزار خواهیم کرد. ما 8 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم. آقای مهندس نبوی، میشنویم صحبت شما.
خواهش میکنم. من چون وقتتون کمه، پاراگراف به سرعت میگم. به نظر من این دوره کاندیداهای شهر تهران کمتر خواهند شد، کاندیداهای انفرادی، به دلیل اینکه متوجه میشن باید حتما یه لیست پیدا کنن، هیچ شانسی برای انفرادی بودن ندارن. بنابراین به نظر من فشار به دولت کشور کمتر میشه، یکی این خیلی مهمه. یکی اینکه به نظر من صدا و سیما باید برنامه‌های رو انشالله همینجوری که گفتید راه اندازی کنه، احزاب و جبهه بیان برنامه هاشون بگن. این برنامه ها باید مکتوب و مضبوط بشه برای مردم تهران. حتی ما توی برنامه هامون این آماده کردیم، ما 11 در حقیقت بند برای مانیفست انتخاباتی آماده کردیم که یکی از بنداش مربوط به این جلسه میشه. عرض میکنم که اگر حزبی یا جبهه‌ای 3 نفر یا 4 نفر رو تونست توی ارتباط تناسبی بفرسته تو شورا و نتونست برنامه هاشو اجرا کنه، بیاد استعفا بده. اون علال بدل برای چی نشستن؟ اینا ننشستن که فقط آدم بمیره یه نفر بره جاشون، اینا نشستن که اگر نتونستی برنامه تو اجرا کنی بیای بیرون. بنابراین این ضبط شدن برنامه ها و داشتن برنامه اصولی ترین و مهمترین بخش کاره. به نظر من احزاب خودشون و جبهه‌ها خودشون طوری لیستو میچینن که طرف فردا نگه من حزبی نیستم، من تو این حزب نیستم. اگر تعهد امروز ندهد و امضا نکنه تعهدش و پای حزبش، طبیعتا تو لیست قرار نمیگیره. بنابراین اون مشکلی که
تعهد کافیه به نظر شما؟
کاملا کافیه، چون میتونه این طرف رو عزلش کنه از لیستش و فشار بیاره برای استعفاش از شورا اگر از منویات حزبش پیروی نکرد. به مردم اعلام کنه مردم این از حزب من خروج کرده و من اینو دیگه قبولش ندارم، به دلیل 10 تا دلیل میتونه بیاره براش. ضمن اینکه خب اون جایگاه خودش از دست نمیده به خاطر اینکه حزبی نباشه. بنابراین به نظر من این بحث تناسبی این مشکل رو نخواهد داشت. به نظرم یه بحث خیلی مهمی که همین امروز تو مجلس مطرح شد، بحث موضوع بررسی قانون تجمعات احزاب، به نظرم باید زودتر این شکل بگیره. اگر مجلس امروز فوریتشو تصویب کرد، اگر این به تصویب برسه، حالا احزاب میتوانن مطالباتشون رو قانونا در محلهایی که از قبل تعیین میکنه وزارت کشور برن گفتگو کنن. همونجاست که میتونن درباره شوراشون و نفراتشون و تواناییاشون و برنامه‌هاشون با مردم حرف بزنن. این خیلی خیلی مهمه. خدمت شما عرض کنم که به نظرم من با صحبت دوستمون آقای دکتر افشاری کاملا موافقم. قانون برای وقت رتبه بندی هیچی الان نگفت. من دارم میگم بعد از انتخابات وزارت کشور وارد پروسه بشه که احزاب کاغذی رو خارج بکنه. این پروسه میتونه به پیشنهاد خود احزاب هم بشه. احزاب یه نظر بدید من میخوام رتبه بندی کنم چه کار کنم خوبه. اینم به نظرم میرود. یه مسئله خیلی مهم دیگه ای که دوستان ما باید خودمون بدونیم اینه که الان شوراهای یک دست در تهران، خصوصا در تهران، شورای یک دست اینطوریه که اگر یه اشتباهی هم بکنن تو جلسه غیر علنی خودشون که خبرنگاران نیستن میگن آقا این نگیم، بالاخره لوبره برای همه اون بد میشه. ولی در انتخاب تناسبی موقعی طبقه بندی احزاب از احزاب مختلف میان اتفاقا لو میدن، اتفاقا میگن آقا این حزب یا این جبهه در فلان جا فلان اشتباه کرده یا فلان اختلاط کرده. بنابراین حتما وجود انتخاب تناسبی این خطر رو هم جلوش رو میگیره به شدت. موضوع بسیار مهم دیگه ای که به نظرم باید در برش توحید بکنیم بحث نوع تناسبی، شد این که مردم متوجه نشدن احزاب میتونن این رو در قالب حالا فضای مجازی که باز بشه، چون بیشترین ارتباط رو میشه از طریق فضای مجازی و صدا و سیما داشت، اونجا اعلام کنن. الان در انتخابات دوره قبل در تهران 1,150,000 نفر شرکت کردن. نفر اول 480,000 تا رأی آورده، طبیعتا نفر 21 خیلی کمتر آورده ولی رفته تو این 21 چند درصد اون واجدین شرایط رأی دهنده ها بوده 1,050,000 مثلا 40%. این 40% در حقیقت کاندیداش که بیشتر این رأی آوردن میرن تو. با این نگاه به نظرم تناسبی این ضرب و تقسیم قانونی کاملا درسته، ولی موقعی که درصدیش کنیم مردم همه فهمتر میشه و راحتتر میشه.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر کهنژاد. ما چون کلن 3 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه و یه جورایی بالاخره ستاد انتخابات کشور چون برگزار کننده انتخابات هست و مسائل زیادی رو باش درگیر هست، شما در حد 2 دقیقه جمع بندی بفرد.
چشم. عرض کنم که به اون نکته ای که راجع به عضویت نامزدها در احزاب مطرح شد، ببینید ما توی چون تو قانون اشاره نشده بود ما در آیین‌نامه آوردیم که حالا من از رو بخونم ماده 13، حضور نامزدها در یک فهرست منوط به عضویت آنها در آن حزب یا جبهه نیست. ما از این جهت آوردیم که بلکه دور اول طبیعتاً باید این به سمت اجرا بره. اگه می‌خواستیم این قیدو بذاریم که حتما عضویتش در احزاب موضوع اون عضویت فرد نامزد تو اون حزب الزامی باشه، دایره انتخاب احزاب محدود میشد. ما گفتیم برای آیین‌نامه است، قانون نیست، آیین‌نامه است، برای مرحله اول اجرا به این سمت بریم. اگه قرار است که احزاب قوی‌تر وارد عرصه بشن، این دایره انتخابشون رو ما خود بازتر ببینیم که بتونن این فردی که نامزد شده اگر هم عضو حزبشون نیست بتونن انتخابش بکنن، بعدها در منشورشون در مرامنامه‌شون حتما به قول معروف قیودی و خواهند پذیرفت اون نامزدی که هست. در کل من از باب اطلاع رسانی عرض بکنم مجددن ما الان در فرایند ثبت نام شورای شهر هستیم. روز 4 شکل 27
شنبه
27 انشاءالله
با اینکه ترتیب هست ولی
بله ما دیگه بله دقیقه چون انتخاب چون ثبت نام به صورت غیر حضوری انجام میشه، ما ساعت ثبت نام رو 8 صبح تا 16 قرار داده بودیم، اما حالا با هماهنگی که با نظارت هیئت مرکز نظارت انجام شد از امروز تا همون روز شنبه که روز آخر هست 8 تا 18 ساعت ثبت نام برای شورای شهر خواهد بود که ما انشاءالله بعد از ثبت نام شورای شهر در پایان پیدا میکنه، خب پرونده انتخابات دوستان به 5 مرجع استلامی ارسال خواهد شد. حالا به بقیه فرآیندهای اجرایی بر 24 بهمن هم انتخاب شورای روستایی رو خواهیم داشت به مدت 1 هفته.
ثبت نامش این فرآیند تا کی اعلام میشن کاندیداهای نهایی؟
فرآیندش بعد از سالاتی که تمام شد اونجا دیگه نظر هیئت اجرایی ها و نظارت ها که بابت بعد از سالات مشخص شد به خود نامزدها ابلاغ میشه که شما تایید شدید.
خیلی خیلی سپاسگزارم. به هر حال بحث انتخابات و نقش احزاب در اون یکی از مفصل ترین بحث است که شاید با یکی دو برنامه نشه به اون پرداخت. انشاءالله در برنامه های آتی دوره یک میز هم در رادیو تهران به اون خواهیم پرداخت و دعوت میکنم که حتما برنامه های آتی ما رو ببینید. پیشا پیش مبعث پیامبر بزرگ اسلام، پیامبر رحمت و مهربانی محمد مصطفی رو خدمتون تبریک و شاد باش عرض میکنم و کلام آخر، شب از جایی شروع میشه که تو چشماتون میبندی. خداحافظ.
بله، خود و قوت عرض میکنم خدمت همکارانم در برنامه دور یک میز. همچنان از پخش رادیو تهران در کنار شما عزیزان هستیم. به اطلاع شما شنوندگان محترم میرسونیم آیین تشییع پیکر مطهر شهدای مقاومت ملی ایران در جنایات تروریست های وابسته به آمریکا و اسرائیل امروز چهارشنبه 24 دی ماه از ساعت 14 از مقابل دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
این لاله ها این لاله ها که در سر کوی تو کشته اند این لاله ها که در سر کوی تو کشته اند از عشق چشم و خون دل ما سرشتند یار دل جان بنگر که سر گذشت شهیدان عشق را بنگر که سر گذشت شهیدان عشق را بر برگ گل به خون شقایق نوشتم بر برگ گل به خون شقایق نوشتم بر برگ گل به خون شقایق نوشتند یار
ما رادیو تهران همراه شما هستیم و در کنار شما. سعادتی بود که امروز دقایقی رو مهمان شما عزیزان باشیم در این بخش کاری از رادیو تهران. دعوت میکنم در ادامه چند میان برنامه بشنوید و از همینجا از محضر یکایی که شما عزیزان مرخص میشیم. التماس دعا.
هر چراغی که شب در خانه روشن میشود نشانه ای از آرامش است، نشانه ای از امنیت و امید در دل تاریکی. نیروگاه هسته‌ای فقط نمادی از پیشرفت فناورانه نیست. ستون پایداری برق در روزهایی است که مصرف بالا می‌رود و مردم نگران خاموشی دارند. ایران با وجود چالش‌های بزرگ به کمک متخصصانش توانسته نیروگاه هسته‌ای را راه‌اندازی و حفظ کند. نمونه‌اش نیروگاه بوشهر که سالانه میلیون‌ها کیلووات ساعت برق تولید می‌کند و بخشی از بار مصرفی کشور را در فصل‌های پرمصرف تأمین می‌سازد. این یعنی وقتی کولرها در تابستان روشن می‌شوند و خانواده‌ای زیر سقف خانه‌اش آرام می‌گیرد، ذراتی کوچک در دل نیروگاه هسته‌ای در سکوت می‌شکافند و نور و سرمای خانه را فراهم می‌کنند، بی‌آن که آسمان را با دود آلوده سازند.
الحمدلله که در حال حاضر نیروگاه اتمی بوشهر با توان کامل با تمام قدرت در مدار تولید قرار داره. در این مرحله از بهره برداری 4.3 میلیون مگاوات ساعت برق تولید شده تا امروزی که خدمتتون هستم و این تولید برق توسط نیروهای توانمند داخلی در حال انجام هست. همچنین در جوار واحد یک در ارتباط با تولید برق فعالیت داره، دو واحد دیگر رو در دست احداث داریم که اونا هر کدام ظرفیت 1057 مگاوات دارن. در صورتی که انشاءالله آن دو واحد هم به شبکه تولید بتونن ملحق بشن، در آینده ما شاهد این خواهیم بود که نیروگاه اتمی بوشهر ظرفیت تولیدش تا 3100 مگاوات افزایش پیدا خواهد کرد. اما همین امروز هم که 1000 مگاوات برق داره تولید میکنه، این نیروگاه نقش بسزایی در تأمین برق هم ناحیه جنوب کشور داره، خصوصا استان بوشهر و شبکه سراسری. برق تولیدی نیروگاه اتمی بوشهر در اختیار شبکه سراسری قرار میگیره و در اقصا نقاط کشور من جمله در شهرستان بوشهر و استان بوشهر این برق مورد استفاده قرار میگیره.
برق هسته‌ای نه تنها پایدار و مطمئن است، بلکه برخلاف سوخت‌های فسیلی اثری از گازهای گلخانه‌ای در هوا باقی نمی‌گذارد. این یعنی کمک به کاهش آلودگی و حفاظت از محیط زیست. توسعه برق هسته‌ای در ایران یکی از راهبردهای مهم تأمین انرژی پایدار و مقابله با بحران‌های زیست محیطی است. این دانش بومی پشتوانه امنیت انرژی در کشور است. در این سرزمین هر چراغی که روشن می‌ماند یادآور تلاش دانشمندانی است که انرژی هسته‌ای را نه برای جنگ بلکه برای زندگی ساختند. این است چهره صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، ذراتی که در دل نیروگاه می‌شکافند و امید را در خانه‌ها روشن نگه می‌دارند.
از ظرفیت دانش هسته‌ای باید استفاده کرد برای بخش های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آب شیرین‌کن، برای همه چیز، درمان بیماری ها در جامعه مفید. خوشبختانه این کار رو سازمان انرژی هسته‌ای داره انجام میده و به انرژی متوقف نمونده، به این کارهای اساسی و مهم داره میرسه و من تأکید میکنم، اصرار دارم که این رو بهش اهمیت بدید، دنبال بکنید، زندگی مردم رو برخوردار کنید از پیشرفت علمی مربوط به صنعت هستی.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. تهران را از رادیو تهران بشنوید. از رادیو تهران. در ساحت خورشید
دنیای اسلام امروز وظیفه دارد مثل خود اسلام، مثل خود پیغمبر، روحی در این دنیا بدمد، فضای جدیدی ایجاد کند، راه تازه‌ای را باز کند. ما به این پدیده‌ای که در انتظار آن هستیم میگیم تمدن نوین اسلامی. ما باید دنبال تمدن نوین اسلامی باشیم برای بشریت. این به معنای تصرف سرزمین ها نیست، این به معنای تجاوز به حقوق ملت ها نیست، این به معنای تحمیل اخلاق و فرهنگ خود بر دیگر ملت ها نیست، این به معنای عرضه کردن هدیه الهی به ملت هاست. رایی که امروز قدرت های جهان ملت‌ها رو به اون راه کشوندند راه غلطی است، راه گمراهی است. امروز نوبت اسلام است. و تلک الایام نداولها بین الناس. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند. ما حرفی نداریم. همچنانی که اروپایی ها اون روز از دانش مسلمین استفاده کردند، ما امروز از دانش جهان استفاده می کنیم، از ابزارهای موجود جهانی استفاده می کنیم برای برپا کردن تمدن اسلامی، منتها با روح اسلامی، با روح معنویت.